ایستگاه پنج شنبه
تابستون و درها فصلش با گرما باشید جون میگیره توی سینه ما گرمای دستمون باشید تابستون رو لب و حرف فردامون لالای 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 لالای
از ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا به صورت زنده با شما هستیم تا ساعت 7 بعد از ظهر در روز اول تیر ماه، اول تابستون، در این گرمای تابستون. امیدوارم که حالشو ببرین، خوش بگذره بهتون. اینجا تو پراگ ما هم گرم شده، ما هم خوشحالیم. یادتونه همش از این سرما مینا لیدیم، الان اینجا هم گرم شده. امروز هم یکی از گرمترین روزهاست. اما یکی دیگه از پیامدهای حمله موشکی ایران به مقر داعش در سوریه، چون امروز داریم راجع به همین مسئله حرف میزنیم و اتفاقا از شما هم سوال کردیم و پرسیدیم که با توجه به این موشک بازی بعد از ترقه بازی و به نوعی جواب اون ترقه بازی رو که با موشک بازی داد جمهوری اسلامی، نظرتون رو خواستیم که در مورد این مسئله بدونیم و اینکه آیا موافقید یا مخالفید یا کلا چه حس و نظری دارید. داشتم میگفتم یکی دیگه از پیامدهای این حمله این بود که جناح اصولگرا و نزدیکان به سپاه که طبیعتاً خیلیشون تو انتخابات از طرفداران حاج آقا رئیسی بودن، حسابی دور برداشتن که آی ببین سپاه چه میکنه و الهی قربون سپاه خودمون بریم و آی سپاه جونم بازم موشک بزن عمو ببینه و از این حرفا. کار به جای رسید که روز سه‌شنبه حاج حسین شریعت مداری اصلا یکی از اهداف پنجگانه موشک پرانی های سپاه رو دولت روحانی دونسته بود. یعنی سپاه درست موشکاش از نظر فیزیکی به سمت سوریه بود، اما از نظر معنوی، از نظر حاج حسین شریعت مداری، خود هیئت دولت رو هدف گرفته بود. شیخ حسن هم اول سکوت کرد و اظهار نظری در مورد این حمله ها نکرد، اما همون روز سه‌شنبه بالاخره به میدون اومد و گفت که
کاری که سپاه پاسداران انجام داد برای آماده کردن موشک و پرتاب اینها به نقاطی که سران داعش در دیر و زور بودند، اینا تصمیم فرد یا تصمیم یک رکن نظامی نیست. شما بدونید این گونه تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ میشه. البته اختیارات اینا بیش از موشک بود. اون اختیاراتی که شورای عالی امنیت ملی به نیروهای مسلح داد، پاسخ این رو شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد و بیش از این هم به اینها اجازه داده شد و خب اینها این اقدام رو انجام دادن. این اقدام کاملا درست بود، کاملا به جا بود، کاملا ضروری بود.
با توجه به اینکه خب رئیس شورای امنیت ملی کشور خود رئیس جمهوره، ترجمه هم که خودمونی دور همه حرفای شیخ حسن اینه که بابا من خودم دستور دادم این موشک‌ها رو بزنن، لطفاً حاج حسین شریعت مداری و دوستان خاموش. البته خب این عزیزان سپاه پرست هم ولکن نیستن که. مثلا کوروش توی توییتر اینجوری عکس العمل نشون داده بود که اینجور که روحانی داره میگه، فردا میگه من می‌خواستم موشک‌ها رو بزنم سپاه نمیذاشت. یا مثلا از این ور کیوان این ماجرا رو با داستان حصر سران جنبش سبز پیوند میزنه و توییت میکنه بالاخره دستور روحانی درباره شلیک موشک سپاه درست است یا تصمیم اعضای دیگر شورای عالی امنیت ملی درباره حصر، دستور فردی یا تصمیم جمعی. خلاصه که دوستان یه زمانی بحث بگم بگم داغ بود تو مملکت، الان بحث چی؟ بحث بزن بزن داغ دیگه. هی این میگه من گفتم بزن، اون یکی میگه من گفتم بزن، نمیدونم اون یکی گفته من دستور دادم، اون یکی میگه من چاقو کشیدم، من سیلی زدم فلان. ما هم که خوابیم، ایشالله وقتی بیدار شدیم رسیدگی میکنیم که کی زده بالاخره، چی شده بالاخره.
داشتن چی درده نداشتنت درده دیگه، هی رفتی ها باز اومدی میشه بس دیگه. ببین بعد تو باید شب ساعت که یه روز شاید هم بگیم رو، ببین بعد تو بازم خودم هم بازم با هیشی نمیسازم میشه بگیم رو. خیلی چیزا خودم یادت رو دادم و یادت رو با من هم سازش نبود، حتی به عکسات که نگاه
اما ششم تیر ماه مازیار فلاحی در مجموعه آوای خلیج فارس کیش کنسرت داره که این کنسرت ساعت 12:30 برگزار میشه و قیمت بلیتش هم 50 تا 110 هزار تومان هست. یه کار بشنویم از مازیار فلاحی به اسم عاشقونه.
سلام علیکم. ایران تنها کشوریه که پول مردمو میخوره دولتش، بله. بعد یه فصل هم کتک میزنه تا درس عبرتی بشه که پولشونو ندن به دولت. حسین هستم از تهران.
خوبه دیگه حسین جان، پولو بخورن بعد درس عبرت هم ندن بهتره، یا پولو بخورن کنارش درس عبرتی هم به هر حال بدن که دیگه طرف به هر حال 4 روز دیگه باز دوباره مال باخته نشه دیگه، یه بار دیگه ها؟ دومی بهتره دیگه. مسئولین هم همین روشو دارن پیاده میکنن برای سپرده‌گذاران بعضی مؤسسه‌های اعتباری، دستشون هم درد نکنه دیگه. چند روز پیش تجمعی جلوی یکی از شعبه های مؤسسه اعتباری سامن برگزار شده بود و اونایی که اونجا سرمایه گذاری کرده بودن در واکنش به شایعه ورشکستگی این مؤسسه اومده بودن که پولاشون رو بگیرن. خب البته این شایعه ورشکستگی تکذیب شد، ولی چون مؤسسه سامن حاضر نبود سپرده های مردم رو برگردونه، چون اگه برمیگردون دیگه احتمالاً جدی جدی ورشکسته میشد، کم کم کار بالا گرفت و جمعیت هی زیاد شد و صداها هی بلندتر شد و اینجا بود که نیروی انتظامی و یگان ویژه وارد عمل شدن. خب طبیعتاً این عزیزان دل وقتی وارد عمل میشن کارشون متفرق کردن مردمه، منتها این بار ظاهراً یه تعدادی از این برادران که آتش به اختیار تر از بقیه بودن به صورت خودجوش شروع میکنن باتومی کردن مردم. همین مسئله باعث میشه که بین نیروی انتظامی و یگان ویژه هم یه درگیری به وجود بیاد. حالا این وسط یه گوشه دارن مردم رو میزنن، یه گوشه هم پلیس و یگان ویژه با هم دست به یقه شدن. خلاصه که صحنه های بدی خلق شد. البته فرمانده نیروی انتظامی فرداش اومد گفت چون بعضی عوامل پلیس خودسر با مردم درگیر شده بودن، فرماندهشون دخالت کرده که جلوی درگیری با مردم گرفته بشه، بعد این باعث شده بعضیا فکر کنن نیروی انتظامی زبون املال داره یگان ویژه رو میزنه. اصلا کلن از وقتی رهبر این آتش به اختیار رو مطرح کرد اینجوری شد دیگه. آقا همه دارن آتش به اختیار همچون خودسرانه عمل میکنن، بخواه اینجوری پیش بره دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. ببین که گفتم ما از همین تریبون هم جان برکفان نیروی انتظامی و هم دلاور مردان یگان ویژه رو به آرامش و مدارا و سازش دعوت میکنیم و از مسئولین محترم مؤسسه مالی سامن هم میخوایم خدا وکیل ای ورشکست شدنشون شایعه است بیان پول سپردگزارا رو بدن دیگه. البته یه جوری هم حق دارن ها، به قول کاربری به نام رامینوویچ توی توییتر، اینجوری که ملت ریختن جلوی شعب مؤسسه سامن بانک مرکزی هم بود ورشکست میشد. یه کاربر دیگه هم به نام امین الله صفا توییت کرده بود و از خرابی اوضاع اینجور نوشته بود: مهمانی هم و یکی از کارمندان سامن هم هست، بیچارش کردن از بس سوال پرسیدن، میگه صبح یکی تو بانک گفته من 200 تومن بیشتر ندارم، بذار صندلی تو ببرم. عجب بابا. به هر حال امیدواریم این مسئله سامن هم زودتر حل بشه و مردمی که سرمایه هاشون رو سپرده گذاری کردن بتونن به جای صندلی و میز و کامپیوتر به پول خودشون برسن.
پدر بزرگ هستم. فرشید جان، این موشکایی که پرتاب کردن، از قبلش عده‌ای کسانی که مطلع بودند که آقای چنین تصمیمی گرفته، اینها شروع کردن به خرید ارز. یهو در عرض 3 روز طوری شد که شما هر صرافی می‌رفتی می‌خواستی دلار یا پوند یا یورو بگیری، گفتش که نداریم فقط می‌خریم. نتیجهش هم این شده که امروز حدود 110 تومن نسبت به هفته قبل یورو و دلار بالا رفته و آقایون با همین یه کوچولو شلی کردن چند تا موشک، اون کسانی که به نون آب باید میرسن هم به نون میرسن و هم به آب. این چیز هاست که توی مملکت به راحتی با یه ترقه بازی و با یه موشک بازی ادهی رو
میلیارد عزیز دل من. خدا حافظ. خیلی ممنونم، خدا نگهدار. سلام آرش.
سلام،
چطوری؟ خوبی؟
قربون شما، مرسی.
حرف این دوستمون درست بود یا نه؟
ببین اصولا خب هر اتفاق سیاسی، خیلی هم اینجا بارها هم گفتیم، هر اتفاق غیر اقتصادی، حالا چه تو حوزه سیاست شه، حالا مثلا ممکنه زلزله و اینا هم در هر اتفاقی که اعتماد به آینده اقتصاد رو به مفهوم این که مثلا آینده تولید روند عادی یک اقتصاد رو مختل بکنه و این نگرانی رو به وجود بیاره که ممکنه که در روزهای آینده، در ماهای آینده یا در سالهای آینده، حالا فاصله کوتاه بیشتر نه سالها، تو ماهای آینده یا هفتههای آینده یک نابسامانی در اقتصاد رقم بخوره، سبب ساز این میشه که سرمایه های خرد به سمت جاهایی پناه بیارن که احساس میکنن اونجا میتونن ارزش پول خودشون رو حفظ بکنن و ارزش سرمایه خودشون رو حفظ بکنن. بهترین جاها یکی بازار ارز و یکی بازار طلا و سکه است. عموما بعد از اتفاقاتی از این دست، همین حالا موشک پرانی هایی که اتفاق افتاد، معنیش برای اهالی اون جامعه اینه که خب میتونه این باعث افزایش تنش ها بشه. افزایش تنش به معنی اینه که خب کارخونه یا سرمایه گذاری اقتصادی نمیتونه روند عادیش رو طی بکنه، پس این پولی رو که داریم ببریم یه جایی سرمایه گذاری بکنیم که ارزشش پایین نیاد. بورس هم دقیقاً برعکس این عمل میکنه دیگه. خب طبیعیه که توی همچین اتفاقی صف خرید تشکیل بشه توی بازار ارز. اما خب عوامل دیگه‌ای هم داره دیگه، مثلا چه می‌دونم به ویژه وقتی که صحبت از دلار و یورو می‌کنیم یا طلا می‌کنیم، بازار جهانیش هم هست، مثلا تغییر نرخ بهره فدرال رزرو بانک مرکزی آمریکا هم به طور مستقیم روی دلار اثر می‌گذاره. من روی اون 110 تومانی که گفتن تردید دارم که افزایش قیمت داشته باشه، اما اون بی‌اعتمادی به بازار و اون چیزی که گفتن، اون اتفاقی که گفتن که همه خریدار بودن نه فروشنده، اون میتونه منطقی باشه.
درسته،
چون مثلا صرافم این حس رو داره، میگه که خب الان من دلارمو ریال نکنم دیگه، دلارمو نگه دارم چون ممکنه که این تنش افزایش پیدا بکنه و قیمتو بالا بره.
درسته. قبل اینکه بیای داشتیم راجع به همین مؤسسه سامن حرف می‌زدیم و این اتفاقات و حواشی که پیش اومده سرش. این رو حالا یه مسئول بانک مرکزی هم یه توضیح داده، اینم بشنویم بعد بیایم بشنویم اینو.
بانک مرکزی بازپرداخت سپرده های مردم رو تضمین نمی کند، نه منابعی بر این امر دارد، نه وظیفه‌ای در این مورد دارد. این کلیتش در مورد بانک های دولتی، خصوصی، مؤسسات اعتباری مجاز، غیر مجاز صادق است.
هیچ تضمینی نمی کند. مردم چجوری پس باید بانک ها اعتماد بکنن؟
هیچ بانکی در هیچ جای دنیا بدهی بانک به سپرده گذارا بانک مرکزیشون تضمین نمی کنه.
بله. ایشون کی بودن؟ ایشون مسئول یکی از مسئولین بانک مرکزی بودن دارن؟
نه، آقای حاتمی یزدن که الان کارشناسن، پیش از این یه دوره مدیرعامل بانک صادرات بودن که بازنشسته شدن.
حرفشون درست بود؟ یعنی همین جوریه واقعا؟
نه، بر اساس ماده 11 قانون پولی و بانکی ایران که مصوبه سال 51، اتفاقا یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباریه که خب حالا شامل این نظارت همه جانبه ایه برای فعالیت های بانکی. و ماده 14 همین قانون میگه که یه چیزی تو بانک ها وجود داره تحت عنوان نرخ سپرده قانونی که اون رو بانک مرکزی یا ارکان بانک که تو ایران مهمترین رکن بانک مرکزی شورای پول و اعتباره.
درسته.
که شماری از وزرا و مقام های قوه قضاییه و رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و یه تعداد آدمی اونجا عضون که تصمیم گیری میکنن راجب نرخ بهره، راجب سیاست گذاری های پولی و بانکی.
یعنی ایشون این حرفی که زد کلن یه چیزی گفتن.
میخوام بگم که اون نرخ سپرده قانونی که تعیین میشه از 10% تا 30%، اون اتفاقا رابطه مستقیم داره.
نمیفهمم حرف تو. الان ایشون گفتش که تضمین نمیکنه، یعنی بانک مرکزی کسی با همه بخوام بیان پولشون رو بگیرن، میگه هیچ تضمینی نه اینجا داره نه کل دنیا رو هم گفت.
نه، میخوام برسم به همین که اون نرخ سپرده قانونی اتفاقا تضمین بانک مرکزی برای بازپرداخت سپرده گذارها. مثلا یک بانکی اگر 100 تومن سپرده جذب بکنه از مردم
با کیک و اینا میتونه،
نه اصلا کیک سراغ کیک نمیرم، مارم بزنم اصلا نمیرم اصلا سراغ. اگر 100 تومن سپرده جذب بکنه و نرخ سپرده قانونی بانک مرکزی 10% اعلامش کرده باشه، باید 10% از این سپرده ای رو که جذب کرده از مردم گرفته بذاره پیش بانک مرکزی.
آها.
برای چه موقعی؟ برای موقعی که اگر سپرده گذار اومد و خاص پولش رو بانک مرکزی از اون محل بتونه کمکش بکنه که اینو پرداخت بکنه. خب آره، نمیتونه که همه پول رو چیز بکنه. اتفاقی
خب
که
پس حرف ایشون درسته یه جورایی.
آره هم
یعنی 100% پول رو عملاً تضمین نمیکنه.
خب نمیشه که اصلا این پولی رو که از من و شما هر بانکی به عنوان سپرده میگیره، باید به یک کس دیگه‌ای وام بده این پول رو که بتونه این اقتصاد رو بچرخونه. سود خودش رو کم بکنه از این پول و بتونه نیازهای مثلا بخش تولید یا بخش تجارت رو مرتفع بکنه از پول من و شمای سپرده گذار و من و شمای وام گیرنده. اصلا کار بانک همین دیگه، بانک این وسط وایساده.
درسته.
پول من و شما رو میگیره به عنوان سپرده گذار و اون پول رو به باز من و شما به عنوان جامعه وام میده که شما مثلا بری تجارت بکنی، شما بری کارخونه را بندازی، سودی کسب بکنی. بعد اون وسط بخش از هزینه های خودش رو برمیداره بانک. درست. که کارمزدشه و نمیدونم خرج کارمند و ساختمون و اینها، و سود سپرده گذار رو بده.
درسته. الان این قضیه سامن الان چه جوریه داستان؟ دوباره مثل همون وضعیت کاسپیان و اینا؟
آره این یه مشکلیه که مشکل دیگه؟ امروز نیست، مشکل این سالا نیست، مشکل سالهای دهه 70 و دهه 80. تو دهه 70 و دهه 80 بانک مرکزی مسئول سیاستگذار آقا پول و بانکه، یعنی هر اتفاق پولی و بانکی بخواد بیفته باید بانک مرکزی این وسط باشه، اهم از دادن مجوز به مؤسسه اعتباری، بانک، صندوق قرض الحسنه، تعاونی اعتبار. اما تو دهه 70 و دهه 80 یعنی دولت قبل و دولت قبل ترش، اتفاقی که افتاد این بود که اینا نگاه بکنید اسمشون هم همه تعاونی اعتبارن. چرا تعاونی اعتبارن؟ برای اینکه اون موقع میرفتن از وزارت تعاون وقت،
درسته،
مجوز میگرفتن برای اینکه یک مؤسسه تعاونی اعتباری را بندازن که خدمات بده به فقط به اعضاش.
آها،
یعنی مثلا شما 10 نفر عضو داره این تعاونی اعتبار،
به همون اعضا اون اعضا یه پولی میذارن و اینا یک سری خدمات،
نه اینکه کار بانکی بکنه، نه اینکه خلق پول بکنه، نه اینکه پول از شما بگیره ببره مثلا سرمایه گذاری بکنه تو بخش مسکن، نه اصلا قرار نبوده این کارا رو بکنن. یا مؤسسات قرض الحسنه، یا علما مؤسسه قرض الحسنه داشتیم،
مساجد هم کلی هست تو نمیدونم،
آره اونا
از کوچیک تا بزرگ
تو خانواده هم حتی
هست، میخوام به اینجا برسم.
شما مثلا فکر بکنید که مثلا مؤسسه قرض یه صندوق قرض الحسنه خانوادگی تصمیم بگیره که حالا بکنتش محلی، یعنی یه محله رو حالا خدمات بانکی
بزرگتر
کنه، یهو بشه در سطح ایران صندوق قرض الحسنه. خب این دیگه نمیتونه بدون مجوز بانک مرکزی باشه،
درست.
یا اون تعاونی‌های اعتبار. بر اساس گفته های مسئولان بانک مرکزی فعلی زمانی که کارشون رو شروع کردن، یعنی سال 92، بیش از 6000 تا 7000 مؤسسه اعتباری و صندوق قرض الحسنه و مؤسسه مالی بدون مجوز غیرقانونی تو ایران داشتن فعالیت میکردن. 6 تا 7000 که
مردم هم که نمیدونستن میرفتن همجوری پولا رو،
و اتفاقا نرخ‌های سود بالاتری میدادن برای اینکه اونا حساب کتاب که ندارن و نداشتن، برای اینکه مثلا همین سپرده قانونی رو که الان صحبت کردیم الزامی نداشتن 10% سپرده هاشون یا 30% سپرده هاشون رو بدن بانک مرکزی، برای همین میتونستن سودای بالاتری بدن که جذابتر میکرده داستان رو،
درسته.
و مردم میرفتن پولشون رو میگذاشتن اونجا. و امروز مشکلاتی که داریم مشکلات ناشی از
همون
صندوقا و همون مؤسساته. حالا بانک مرکزی چه کار کرده تو این 4 سال؟ آها، می‌خواستم اینو بگم که باز بر اساس گفته‌های مسئولای بانک مرکزی اون 6 تا 7000 مؤسسه غیرقانونی، اما صندوق قرض الحسنه و تعاونی اعتبار و اینها 15 تا 20% نقدینگی کشور رو در اختیار داشتن. عدد بسیار بزرگیه. آره 15 تا 20%،
عدد خیلی عجیب غریبیه. تازه تو غیر قانونی بودن اینایی که میگی.
آره مجوز از بانک مرکزی نداشتن، مجوزشون از جای دیگه میگرفتن. بعد
و اینا هم جزء همون، یعنی همین
اینا جزء همونن. یه حرف خوبی همین آقای حاتمی است که حالا ما یه بخشی رو چیز کردیم که خیلی حالا مردم دوست نداشتن اینو بشنون از ایشون، اما یه بخش خیلی خوبی توی همون گفتگویی که داشتش با تلویزیون ایران انجام داد، ازش پرسیدن که خب بانک مرکزی چرا برخورد نمی‌کنه با اینا. خب دلیل داره، بانک مرکزی اولا نیروی قهریه نداره، یعنی پاسبون و نمیدونم پلیس و اینا که نداره، بانک مرکزی اولا که خب اصلا نیروش نداره که بره مثلا تو شهرها بچرخه، تو کوچه و پس کوچه پیدا بکنه که ببینه چه مؤسساتی اصلا راه افتادن،
مثلا مجوز دارن
یا ندارن اینها. فقط میتونه اعلام بکنه که آقا مجوزدارها اینهان،
اونایی که اون همون هفتم گفتی لیست هست،
آره لیستش هست، میتونه رو بانک
وبسایتش و اینا ببینه.
دقیقاً که اونجا میتونید شما برید نگاه کنید آقا کدوم بانک مجوز داره، کدوم مؤسسه داره، کدوم نداره.
خواهشاً اگه میخواهید سرمایه گذاری کنید اول برید چک کنید دیگه، حتما برید چک کنید ببینید تو وبسایت بانک مرکزی
که به این گرفتاری نرفتید. آقای حاتمی از اونجا بعد یه اشاره جالبی میکنه، میگه که خب چجوری اصلا با اینا مواجهه داشته باشه بانک مرکزی، مثلا بره سراغ مؤسسه میزان، مؤسسه یکی که تو مشهد راه افتاد و بعد مشکلات خیلی زیادی داشت، الان مشکلاتش البته کم و بیش حل شده. خب مؤسسه میزان برای قوه قضاییه است،
درسته.
بعد شما اصلا بهش بگی که خب شما مجوز نداری، باید بری کجا؟ باید بری دادگاه بگی آقای دادگاه، آقای قوه قضاییه، میشه یه حکمی به من بدی که من برم اینجا رو ببندم؟ خب اونجا اصلا خود قوه قضاییه راه انداخته مؤسسه میزان رو. یا مثلا بریم سراغ نیرو انتظامی، شما هر مشکلی که بهش برمیخوای تو ایران میرید پلیس، میگه آقا یه مامور بده ما بریم مثلا اینجا رو ببندیم، اینجا مجوز نداره.
اونا هم تعاونی داشتن.
خب اگر اونجا قوانین باشه که برای خود نیرو انتظامیه مجوزم از بانک مرکزی نیافته، بانک مرکزی باید چیکار کنه؟
مجوزم نداره،
نداره. آره
نداره.
حالا اینا رو سامان دادن، یعنی تا حدودی رو، مثلا مورد کاسپیان اسمش بود آرمان ایرانیان، خب یه تعاونی اعتبار فرشتگان بود که سال 77 اسمش بود تعاونی اعتبار شهید هاشمی نژاد. یه مؤسسه اعتباری فردوسی بود که خودش شامل 7 تا چیز بود، 7 تا مؤسسه غیر، اینا همه غیر مجازن،
همه غیر مجازان اینا
بودن.
بعد اینا همجی شاخه شاخه با همدیگه در ارتباط بودن، یعنی اینا که
ببین بدر طوس، تعاونی اعتبار عام کشاورزان مازندران، امید جلین از زهرای مشهد، پیوند مشهد، دامداران کشاورزان کرمانشاه، حسنات اصفهان، بانک مرکزی، که آقا این که اصلا این چه بلبشویی هستش. این 7 تا رو یکی کرد، کرد مؤسسه اعتباری فردوسی. بعد مؤسسه اعتباری فردوسی و اعتبار فرشتگان رو یکی کرد، گفت آقای کاسپیان که سال 94 شما مجوز گرفتی، کاسپیان مجوز داره،
درسته، اما اینا رو کرد تو دل کاسپیان،
آره،
که مجوز داره.
اما گفتش که اسفند 94 مجوزی که به کاسپیان دادن، گفتن مادامی که تو تعیین تکلیف نکنی اینها رو، اجازه نداری شعبه بزنی که بری دوباره سپرده گذاری بکنی. یه قاضی توی استان خراسان حکم میده به کاسپیان که تمام اون تعاونی اعتبار فرشتگان و آرمان ایرانی اون قبلی ها که مجوز نداشتن، هر کدوم اونا حالا که رفتن زیر مجموعه کاسپیان شدن، بدون تعیین تکلیف تابلوی اونجا رو بکنن کاسپیان و دفترچه ها رو بکنن کاسپیان. مشکل از اینجا شروع شده.
آها.
یعنی این مشکلی که الان کاسپیان وارثشه، مشکلیه که اون مؤسسات اعتباری غیر مجاز پیشین داشتن، مثل سامن. طبعا. سامن مجوز نداره. تو همین هفته گذشته یه خبری که شایعه بود راه افتاد، حتما شنیدید، گفتن که آقا بانک پارسیان داره به مشکل خورده، که الان بانک مرکزی میگه که اصلا این خبرایی هم که در میاد بیشتر چیزای سیاسی داره که میخوان مثلا این بحران رو درست بکنن. سامن بانک پارسیان مسئول شده که تعیین تکلیف بکنه سپرده های سامن رو.
آها.
یعنی هر کی توی سامن بوده حالا باید پارسیان باش تسویه حساب بکنه. اون خبر که در اومد، که شایعه در اومد که پارسیان داره ورشکست میشه و ملت ریختن، مشکل سامن بود که پارسیان داره اونو حل و فصل میکنه، مشکل درسته. پارسیان نیست. خلاصه داستان خیلی پیچیده است.
خیلی پیچیده است. آره. دیگه اون دفعه چند تا پیشنهاد دادی، گفتی سراغ چند تا مؤسسه نری.
یادته ما همین حافظ رو که امروز الان نیرو انتظامی اعلام کرده که میخوایم ببندیمش و اینا،
همین حافظ بود گفتی،
هفته پیش گفتیم آقا حافظ و بانک مرکزی اعلام کرده که مجوز نداره، غیر قانونیه، توش سپرده گذاری نکنید. حالا یه خبر خوبم بدیم قاطی این همه خبرایی که حالا یه خود نگران کننده بود.
خوبم بده و
آره، خبر خوب این بودش که آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی یه خط اعتباری گفته راه افتاده که بتونن مشکلات کاسپیان و در واقع مشکلات اون کسایی که توی تعاونی اعتبار فرشتگان و فردوسی سپرده گذاری کرده بودن رو حل و فصل بکنن. سقف گذاشته بودن، گفتن اول اونایی که زیر 10 میلیون سپرده دارن، بعد اونایی که 10 تا 20 میلیون، حالا گفتن که تا مبلغ 50 میلیون سپرده رو هم از بعد از عید فطر شروع میکنن باز پرداخت کردن. فقط یه نکته رو باید واقعا توجه کرد بهش، که اون حرف درستیه که حتی خوندی از شنونده هامون که بابا اگر یهو همه سپرده گذارای معتبرترین بانک دنیا هم برن سراغش، یا حتی 80% برن میگن آقا پولمونو میخوایم، از پس پرداخت اون پول بر نمیاد. یعنی این مشکل هستش. البته که مشکلات بانک شبکه بانک ایران مشکلات نیست که ما بگیم که انکارش بکنیم، مشکل زیاد داره شبکه بانک ایران، اما اینطور هم نیستش که واقعا
هر کسی اینجا سپرده داره آره. بتونه همه برن و بتونه 100%.
یعنی واقعا این بحران میشه وقتی که مثلا فلان یه رسانه هایی به عنوان مبارزه سیاسی با دولت یا بانک مرکزی یا هر چی اعلام میکنن که فلان بانک ورشکسته شده، پولتون اونجا نذارید، همه هجوم میارن، واقعا این مشکل به وجود میاد. یه پیشنهادی رو کارشناسا میدن، اینو بگم که دیگه چپچپ هم نگام نکن. میگن که
چه حرفی میزنن، من چپچپ میگم.
میگن که حالا که مثلا ذهن مردم خراب شده، به هر حال یه بخشی از جامعه فکر میکنه که آقا شبکه بانکی شاید جای امنی نیستش برای پول گذاشتن، توصیه میکنن که حالا اگر اطمینان ندارید سپرده هاتون رو تقسیم بکنید. یعنی مثلا اگر 100 میلیون پول دارید،
همه رو ندید بذارید
یه بانک نذارید، یه سبدی درست بکنید و مثلا 10 تا 10 میلیونش بکنید این پولتون رو. البته خب احتمالاً سود کمتری بعد از سپرده هاشون میگیرن، اما خب خیالش آسوده تر.
آره.
امنیتش
بیشتره.
اینم یه توصیه اینجوری.
ممنونم ازت آرش. آرش میتونید روی توییتر فالو بکنید با شناسه آرش اچ نیا.
آی فاستی دیوا Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Chihuahua
que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy.
Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
چطوری فرشی؟ اصلا کار ندارم موضوع برمت درباره چیه؟ این دفعه صدومه که دارم برد پیام مزرم نمو خانی از دستی؟ راست دستی یا چپ دستی؟ اصلا کشیدی دستی؟ درست نیست مشتی؟ تو سهر گیری پخش نمو کنی صدامه یا تو دشتی؟ اصلا برار همه تواره خوشه، همه تواره خوشم، همه تواره مخوام. مهتی بلک تایم به چه توس به درود تا زود.
مهتی بلک تایم خیلی خوب بود. آقا اصلا من میشه پیام اینجوری من میشه پخش نکرد؟ من کشته مرده اینم، اصلا زنگ بزنن دوستان، زنگ بزنن با اینجوری با لهجه با گویش شهر و محله شون با ما تماس بگیرن حرف بزنن ما پخش کنیم. دمتونم گرم آقا، فوش هم بدین اصلا پخش میکنیم. جان چی میگی شهران؟
بعد بخش نماره دیگه باید پوش بوق بذارم دیگه از به من.
حالا شما حالا دیگه های پوش دادن اشکال های با لحجه بود دیگه، حالا یا بوق بذار یا بدون بوق پخش میکنیم دیگه، نگران نشو. مرسی از تماس شما از توس. خانم آقایون یه کمی اگه لطف کنین بچه ها رو دور کنید، من یه صحبت بکنم، یه ذره موزیک برو، یه خود بچه ها رو دور کنید، بچه ها رو دور کنید. میخوام براتون درباره یه سری مسائلی صحبت کنم که توی فرهنگ زبان بهشون میگن خرافات، اما ظاهرا بعضی تو مملکت ما از همین راه ها اصلا به نون و نوایی رسیدن. نگو و نپرس. اگه بچه‌ها دور شدن بگم، الان میخوام براتون یک فایل صوتی پخش کنم درباره شیرخارگی امام خمینی. بچه‌ها دورن؟ بله. راوی داره میگه امام در قنداق که بودن ظاهرا مادرشون شیر نداشته که بهشون بده، اینه که میبرنشون پیش یه خانم شیردار دیگه‌ای تا ایشون افتخار شیر دادن به امام امت نصیبش بشه. منتهی این خانومه یه مشکلی هم در این مسیر داشته ظاهرا. گوش کنید.
گفته بود من دو تا پستان که دارم، یکی شیر داره و یکی شیر نداره، و من این شیرم رو برای این پسر گذاشتم، پسر خودم.
بله.
بهش میگن که شما همون پستانی که شیر نداره به دهان این بچه بگذار،
امام.
اگر شیر آمد کافیه
خمید.
پستان بدون شیر رو میذارن به دهان این امام، شیر میاد.
بله، ما البته خدا رو شکر میکنیم امام بعد که دیگه بزرگ و کبیر و اینا شدن دیگه دست از این معجزاتشون برداشتن دیگه، و یعنی نمیشد که هر خانمی شیر نداشته میبردن امام یه دهنی بزنه مشکلشو حل کنه که.
خدا رو شکر اینا دیگه مال نوزادیشون بوده، بعدن دیگه معجزاتشون رفت سمت چاپ عکس روی کره ماه و بعد دیگه اول اعدام کردن بعد به جرایم رسیدگی کردن و اینجور چیزا. اما چه نشسته اید که رهبر بعدی جمهوری اسلامی هم از بدو تولد از این معجزات داشته؟ گوش کنید ببینید این یکی حاج آقا چجوری داره از زمان متولد شدن معظم له توسط یک قابله تعریف میکنه.
گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه، این تعبیره. گفت ما درو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا یعنی مقام معظم رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی.
والا تا اونجایی که ما شنیدیم بچه که به دنیا میاد اینجوری گریه میکنه، این بچه گریه یه بچه است، اینجوریه. حالا معظم له در بد به تولد دقیقاً چی میگفته که اون قابله عزیز یا علی شنیدتش خدا میدونه؟ یا میشه اینجوری به مثلا نگاه کرد که مثلا یا اون قابله عزیز یه چیز قوی زده بوده هنگام تولد معظم له، یا هم این حاج آقایی که داشت تعریف میکرد روی چیزی بوده در هنگام تعریف کردن این قصه. هر کدومش باشه به هر حال فرقی نمیکنه، ما و شما با این ماجراها سرگرم میشیم دیگه. اینا هم دارن همین کارو میکنن با همون، دستشون هم درد نکنه سرگرممون میکنن.
مثل دفعه قبل تا خود سهر یه مدری رو خالی کن تا اون مگره آه هر را بیا همه چیز رفت و بران یه مدری دیگه تا اون مگره آه هر را بیا همه چیز رو ببره یه مدری دیگه شاید برگره واره آره پاپا میزنه بره یا اون بره شب چه دیر میگذره من که میگم ولش کن فراموش کن رهاش کن کی جاشو میگیره یا بر میگرده آه وردا بیا همه چیز رفت و به باده بطری دیگه تا اون برگره آه وردا بیا همه چیز رو بدار از یاد بطری دیگه شاید برگرده واره آره بابا واره آره
خب امضا کردن بچه ها بعضی ها، سحر، آلمان، کل، محمود اعتمادی، ناقان بختیاری، کامران نگار، یکیمون رشیکیمون انزلی، امیر سام، فاز دو سه، محمد رضا دوروا از قلب فرشید، واقعا گلارو سعید از سندیگو، رضا از کوالالامپور، امید از بهارستان تهران، آقای میم از تبریز، یوسف از چابهار زراباد، شهین از فلوریدا، بوبو از مونترال، کوروش سامرای از ژاپن، بازرگانی نور از بناب، سنوبر از زیر کولر، محسن از لاس وگاس. یه تعدادی از بربچه‌ای که امضا کردن. سعید یه چند تا کامنت هم بخونیم روی تلگرام و اینستاگرام.
حتما. امید روی تلگرام نوشته برامون که باور کنید بدون اغراق عرض می‌کنم، از وقتی شنونده ایستگاه شدم دنبال پنج شنبه ها می‌گردم فقط برای ایستگاهش. من خودم یک فعال سیاسی هستم و دبیر انجمن اسلامی هستم و بار کلام و هدف و قدرت شما رو با این روش در معادل آن در فعالیت رسمی می‌بینم و می‌فهمم.
دم شما گرم. تو اینستاگرام آذر گفته هر هفته مردم نظر میدن، من دوست دارم این هفته نظر شما رو بدونم. به هر حال گفتن نظر بهتر از سکوت کردنه. احمد گفته هر چی که هست این چند وقت همه چی به نفع سپاه تموم شده و سپاه منجی عالم بشریت داره خودشو جا میزنه.
امیر نوشته آقا موشک بازی خوبه، همه کشورهای دنیا وقتی به خاکشون تجاوز میشه از خودشون دفاع میکنن، چرا ایران استثنا باشه؟ همین آمریکا که ما توش زندگی میکنیم در جواب حملات 11 سپتامبر چه کار کرد مگه؟
علیرضا گفته این کار در ادامه همون انفجار ساختگی تهران بود، الان دیگه راحت افکار عمومی رو به نفع خودشون جلب کردن و حتی خیلی هم با این کار خوشحال شدن، امان از دست کارهای پوپولیستی.
بردیا نوشته سلام فرشید جان، به نظر من نظام و مسئولای گوش به فرمان منتظر یه بهونه بودن تا به مردم نشون بدن دیدین ما میگفتیم اگه نریم بیرون مرزا بجنگیم باید تو تهران بجنگیم، دیدین حالا با اجازهتون 600 تا موشک میزنیم، 6 تا موشک میزنیم باز بخوام.
بعد دیگه سخندان گفته، اینم اینستاگرام گفته، منم نیمیخیز شدم بین خوشحالی نابودی داعش و از طرف هم متنفرم از جنگ و خونریزی، نمیترسم نمیهراسم از جنگ، وقتی که صدای جنگ میاد تمام بند وجودم درد میکشه، دردی از جنس خون، از جنس مرگ، از جنس ویرانی، از جنس آوارگی و متنفرم از هر دو طرف جنگاور.
کوروش نوشته به نظر من سپاه قصدش از این موشکبازی ها اینه که بگه من برام مهم نیست، حتی اگر جنگ بشه هیچ واهمه ای ندارم، ما که جزیره ها و گرین کارت های خودمون رو داریم، فوقش دیدیم موضع خیته، میریم حموم آفتاب در جوار معظمله.
بله مریم هم گفته نظر ما چه اهمیتی داره این بازی بین قلدراست، ما هم بازیچه و پیشمرک. ممنونم از این که در تماس بودید و در یعنی کامنت گذاشتید روی اینستاگرام، روی تلگرام امضا کردید در اپلیکیشن iOS برنامه، همینطور خیلیاتون هم روی تلگرام برامون صدا فرستادید و همینطور روی اپلیکیشن و یا تماس گرفتید، همچنان میتونید با همون در تماس باشید، با همون هستیم باتون با ایسکای پنجشنبه تا ساعت 7.
هفتم تیر ماه سال روز تولد سهراب شهید سالس فیلمساز ایرانیه. شهید سالس چه در زمان حکومت پهلوی و چه بعد از انقلاب از اون دست فیلمسازهایی بود که هرچه در وطن خودشون غریبن اما در خارج از کشور کارهاشون بهتر دیده میشه و حتی برنده جوایز مختلف از جشنواره‌های معتبر سینمایی میشن. سبک فیلمسازی شهید سالس همیشه متفاوت از عرف سینمای ایران بوده و شاید همین خاص بودن سبک باعث شد تماشاگران فیلمهاش بیشتر از اقشاری باشند که به سینما نگاهی جدی دارن. شهید سالس که در تیر ماه در تهران به دنیا اومده بود، در تیر ماه سال 77 هم در شیکاگوی امریکا از دنیا رفت. یاد و خاطره این فیلمساز غریب ایرانی رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که همه هنرمندای ایرانی تو زمان حیات خودشون به قول سعدی قدر ببینن و بر صدر بنشینند، چرا که تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است.
هرچند ز کار خود خبردار نیم، بیهوده تماشاگر گلزار نیم، بر حاشیه کتاب چون نقطه شک بیکار نیم، اگر چه در کار نیم، بر حاشیه کتاب چون نقطه شک بیکار نیم، اگر چه در کار نیم، امروز در این شهر چو من یاری نیست، آورده به بازار و خریداری نیست، آن کس که خریدار بدو رایم نیست، آن کس که بدو رای خریدارم نیست، آن کس که به دور راه خریدارم نیم، امروز در این شهر چو من یاری نیم، آورده به بازار و خریداری نیم، آن کس که خریدار به دور رایم نیست، آن کس که به دور رای خریدارم نیست، آن کس که به دور رای خریدارم نیست.
این شهر چو من یاری نی آورده به بازار و خریداری نی آن کس که خریدار بدو رایم نی آن کس که به دورای خریدارم نی آن کس که به دورای خریدارم نی امروز در این شهر